أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در باره موضوع استقامت، تفسیر موضوعیمون، آیاتی که مربوط به استقامت بود بعضیاشو خدمتتون عرض کردیم. فاستقم کما امرت، گفتیم که این دو بار در قرآن آمده. آیات قبل و بعدش رو هم من توضیح دادم خدمتتون که جایگاه استقامت رو به عنوان یک تکلیف الهی شرعی ما بدونیم. میریم به سراغ آیات دیگه در قرآن کریم. یکی از آیاتی که ما خیلی قریب هست بین ما، با اینکه مشهورم هست، همیشه هم ازش استفاده میکنیم، اما قریبه، یعنی توجه به محتواش نداریم، این سوره با عظمت هست، سوره عصر، که خداوند هم قسم میخوره هم تأکید میکنه که همه انسان‌ها سرمایه جاودانشون، سرمایه ابدیشون رو از دست میدن. خیلی خطر بزرگه. والعصر، قسم، انل، تأکید میکنه انسانه، باز لفی خسر، حتما در خسرانه. مگر چی؟ این شرط میگه فقط در یه صورت آدم ها نابود نمیشن، دنیا و آخرتشون از بین نمیره، فقط در یه صورت، چی؟ ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. بعد دو نمونه از اعمال صالح رو خدا انتخاب کرده که باید خیلی توجه کنیم. یکیش تواصو بالحق، مؤمن باید حق شناس باشه، کوتاهی نکنه در شناخت حق، معیارهای حق، مبانی حق، جبهه حق، باید وقت بذاره برای این کار، بیخیال نباشه. خیلی از کسانی که جذب دشمن میشن آدمای بدی نیستن، آدمایی هستن که در شناخت حق کوتاهی و تنبلی میکنن، بعد یه جایی در فتنه ها نمیتونه حق رو بشناسه. یه دفعه دیدی جذب باطل شد، جذب دشمن شد. این بسیار بسیار مهمه، اینکه حق چیه، باطل چیه، کی طرفدار حق معنای حقیقی کی نیست، این بسیار مهمه. تازه غیر از این شما یه وظیفه دیگه هم دارید. ببینید اگه این کارو نکنی خدا میگه تو عمرت و وقتت و استعدادات تلف میشه. چی؟ ضمن این که باید حق رو بشناسی، باید حق رو تبلیغ کنی، مردم رو توصیه به حق بکنی، از خانواده خودت، دوستانت، همسایگانت، همشهریهات، هر جا که میتونی در حال معرفی حق باشید. این همون جهاد طبیعی نیست که آقا فرمودند واجب فوری و عینیه. قرآن داره میگه اینو، یعنی که آقا داره میفرماید از روی قرآن با ما ایشون سخن میگه، ولی یه فقیه ما هیچ چیزی نمیگه به ما مگر اینکه مبانی قرآنی داره. هیچ چیزی به ما نمیگه مگر اینکه مبانی الهی داره. ما اگه بخوایم آدم موفقی بشیم، رشد بکنیم در همه جنبه ها، باید این چند تا شرطی که خدا میگه رعایت بکنیم. چون خدا قسم خورده براش، اصلا امکان نداره. در نظام خلقت خدا فرمود برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داده. میگه همه دچار خسرانن مگر کسی که یه قدری رو انتخاب کنه که از اون خسران نجات پیدا کنه. اون چیه؟ ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، یعنی حق شناس باشه که آدم بتونه توصیه بکنه. اگه آدم حق رو نشناسه چجوری میتونه بقیه حق رو توصیه بکنه؟ و چهارومی که موضوع جلسه ماست، تواصو به صبر، یعنی خودش باید آدم قدرتمند و صبوری باشه، نبره، ضعف نداشته باشه، ضعیف نباشه و دیگران رو توصیه به صبر بکنه، دیگران رو توصیه به استقامت بکنه، بقیه کنار این آدم قدرت بگیرن، نه که برن وقتی بهش نزدیک بشن استرابشون زیاد شه، ترسشون زیاد شه، شکاشون زیاد شه. این مؤمن نیست. مؤمن یعنی این که تواصیه دیگه، باب تفاعله، یعنی به همدیگه صبر میدن، به همدیگه قدرت میدن، استقامت میدن به هم. اگر یک کسی در زندگی اهل توصیه به صبر نیست، خسران داره. چون قرآن میگه شیطان قسم خورده که به شما حمله کنه، دشمنان قسم خوردن به شما حمله کنن. هیچ کس نباید اجازه بده از وجود او شیاطین حمله کنن و ورود بکنن. لذا باید ورودی های خودش رو قوی نگه داره، ضمناً ورودی های دیگران رو هم قوی نگه داره. یعنی مراقب باشه، مثل یه مادر مهربان، که این مادر مهربان اولا مراقب خودش هست کامل و ثانیا مراقب فرزندش هم هست. ما باید از بقیه مراقبت کنیم، اخوهر برادار دینیمون. از ما باید برای 8 میلیارد انسان دوست باشیم و دلسوزی کنیم، به خصوص گرفتارها، اونایی که فقر معنوی، فقر علمی، فقر فرهنگی دارند. ما باید به اونا کمک بکنیم، استقامت بدیم. پس خوب دقت کن، باید وجودتو اونقدر محکم بسازی که خودت نلرزی و چی؟ دیگرانم نلرزی. مثل یه مادر قوی که در حوادث خودش نمیلرزه، به فرزندانش قدرت میده، اونو توی سرمای شدیدی که در بیرون هست بلد خودشو چجوری گرم کنه، به بقیه هم گرما میده. مثل یه فرمانده، مثل یه پدر که علاوه بر اینکه خودش ضعف نمیاد سراغش، به دیگران هم قدرت میده. و این لازمه این است که ما باید خوراش بخوریم، خودمون قوی بشیم، تمرین بکنیم. عرض کردم ما یه موقع باشگاه که میرفتیم برای قبل از جنگ، تو باشگاه ما تمرین داشتیم، تمرینای سخت بدنی داشتیم. ماها باید ما با یه حریف می جنگیدیم، یا کسی رو میذاشت خود استاد میگه با این باید تمریناتون انجام بدیم. بعد از یه مدت یه دفعه حریف ها شدن چند تا؟ 4 تا. 4 نفر باید حمله میکردن. استاد میگه طبق فرمولی که بهتون یاد دادم باید بتونید 4 تایشون رو بزنید از 4 طرف. قرآن میگه شیطان از چند طرف حمله میکنه؟ 4 طرف. حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ. مؤمن اینجوریه، مؤمن خودش رو قوی میکنه، روحیش فوق العاده شاد، آرام و قویه و به دیگران هم قدرت میده. دیگران کنار او انگیزه، آرامش، قدرت، شادی، آرامش پیدا میکنن. مؤمن اگه زن یه خونه است، مرد یه خونه است، بابای یه خونه است، مامان یه خونه است، یه جا تو محله هر کاری داره، مایه تکیهگاه و مایه امید و آرامش بقیه است. ولی مؤمن به درد نخور و شلوول، خدا هم بدش میاد ازش. ببینید من الان بخونم روایتش براتون. از امیرالمومنین علیه السلام. خواهش میکنم خوب دقت کنید. ببین امیرالمومنین در مورد آدمایی که شلوول و ضعیفند، خودشون صبور نیستن، به دیگران هم نمیتونن قدرت بدن. امیرالمومنین داره چی میفرماید؟ میفرماید که اعلمو ان الله تبارک و تعالی یبغض من عباده المتلون فلا تزولو عن الحق و ولایت اهل الحق فان من استبدل بنا هلک. این اتفاق داره میفته، داریم تو جمعیت‌های خودمون داریم می‌بینیم، تو جوان‌های خودمون داریم می‌بینیم، حتی تو قدیمی‌ها اونا که زحمت کشیدن سال‌ها داریم می‌بینیم چه جوری داره. دیشب من مشهد بودم، جای شما خالی نائب زیاره بودم، تلویزیون داشت یه آقایی رو نشون میداد از سلطنت طلبا راجع به چی؟ گفتم اینو می‌شناسید؟ گفتم این استاد ما بوده. این آدم به ما قدرت در مقابل استکبار، بدونم صبر، چیزهای دیگر رو این به ما یاد میداد. اون موقع که ما بچه بودیم، نوجوان بودیم. آقا الان خودش تو دامن دشمن، انسان مراقبت نکنه، خدای نکرده این بلا سرش میاد. ببین چی میگه، میفهمد؟ خوب دقت کنید. اعلمو، اینو بدونید، یعنی واجبه بدونید، حتما بدونید، خدای تبارک و تعالی منفور میداره، نفرت داره از کی؟ از بندگان متلون خودش. یعنی بندگانی که چی هستن؟ دمدمی مزاجن، متلون، یعنی رنگ عوض میکنن، یعنی ثبات شخصیت، ثبات عقیده، ثبات ایمانی ندارن. دعوتشون میکنن یه مجلس عروسی پر فسق و فجور، میرن مسجد هم میرن، حرم هم میرن، با معصیتکارا، گناهکارا، فاسدا، فاسقا زندگی میکنن، بعد با مسجدی ها و هیئتی ها اینا هم معاشرت دارن، هیچ خط زندگی ندارن. چقدر دقیق حضرت داره میفرماید، میگه خدا خیلی نفرت داره از بنده ای که متلونه، رنگارنگه. دمدمی مزاجه، یه ذره پسبولاییه، یه ذره نمیدونم فاسقه، یه ذره شاه طلبه، یه ذره چه حجاب داره، یه جا یه جا میره کاملا لخ میشه و بی حجابه. نمیدونم با حزب‌اللهی هست، این حزب‌اللهی هست، با فاسقا هم هست، مثل اون فاسقا هست. من مهمان یه خانواده‌ای بودم در اتریش، آقای ایرانی بود، مرد بسیار خوبی بود، اونم هتل داشت، من مهمون اینا بودم، یعنی تو هتل اینها من زندگی چند روزی که اونجا بودم. خانومش یه شب منو دعوت کرد، گفت شام بیاید منزل ما، گفت باشه. تو همون هتل یه خونه اینا داشتن شام. خودش داشت این قصه رو برای من تعریف میکرد، میگفت من اومدم ایران، حالا این خانم اتریشیه، ایرانی نبود، میگفت من اومدم ایران، وقتی میخواستم برگردم سوار هواپیما که شدیم، بچه هم به نوبت بغل پنجره، بغلش، بعد شوهرم، بعد من نشستم، چون این وری من که تو راه رو بود یه خانوم بود، یه چقدر مراقبت میکنه. و بعد من وقتی رفتم خونه اینا تو اتاق اینا نشستم که مثلا حالا گپی بزنیم یا شام بخوریم، دیدم روی دیوار یه عالم عکس، روی عکس ها همه یه کاغذ افتاده با چسب. گفتم اینجا چرا اینجوریه؟ گفت این دخترای من، دو دختر مثل فرشته، نورانی، محجوب. گفت دخترم گفته اینا دوستام، یه موقعی سرشون بازه میخوام یه موقع دیده نشن. کجا وین؟ نه اینجا که تو شهر مقدس قوم و مشهد و تهران نوامیس در مکشفه هستن، در معرض استفاده همه. بعد میگفتش این خانومی که بغل من نشسته بود ایرانی بود، تو هواپا دیدم یواش یواش شروع کرد لباساشو در آوردن. اما روسریشو در آورد و بعد لباس روشو در آورد و دیگه یواش یواش یواش. بعد زد به من گفتش که درار، درار. گفتم چی؟ گفت داریم میریم دیگه. داشتم میومدن ایران. گفت دیگه دیگه آزادیم، درار. گفت من بهش گفتم خانم من مسلمانم. مسلمانم یعنی دین همه جا هست، خدا همه جا هست، امام زمان همه جا هست، فرشته ها همه جا هستن، تکلیف همه جا هست. یعنی چی الان اینجا داریم میریم درار دیگه؟ تو اون دینش دینه به درد نخور. یه جایی که بیفته به هیئت و حرم و اینجا میره محجوبه، گریه، دعا، توسلات. یه جا میره توی مجلس فاسد هم دعوتش کنن میره، عقد خودش، عروسی خودش، نمیدونم جشن تولد، هر جا که غلطی دلشون بخواد میکنن. این استحکام نیست. میگه خدا از بنده متلون بدش میاد. حالا دقت کنید، فلا تزولو عن الحق، از حق. چقدر سیباس دور نشید، نلقصید، مواظب باشید، استحکام داشته باشید. فلا تزولو عن الحق و ولایت اهل الحق، مواظب باشید از این دوتا جدا نشید. یک، خود حق، بعد هم حق شناس باشه. دو، و ولایت اهل الحق، دوستی اهل حق، از اینا جدا نشید، مواظب باشید. عشق اهل حق، محبت اهل حق، ارادت اهل حق، پیوند با اهل حق رو از دست ندید. امیرالمومنین داره به ما میگه که ما دچار اون خسرانه نشیم. حالا ببینید اینجا دقت کنید، من فإن من استبدل بنا هلک. اختشاشات دیدید دیگه، مسجد آتیش دادن، بچه شیعیان بودن دیگه، بچه های خودمون که خیلی هاشون فریب خورده بودن، عکس پاره کنند و آدم بکشن و نمیدونم سر ببرن و چاقو بزنن و به مقدسات توهین کنن. و حضرت میگه هر کس دیگران رو به جای ما بذاره هلک، هلاک میشه. شما الله و متخصص معصوم رو بذار کنار، به هر که قلبت پیوند بخوره هلاک. اگر محبت، دوستی، ازدواج، رابطه خانوادگی، رابطه فامیلی برقرار بکنی که تو رو از عشق به حق و اهل حق دور بکنه، هلاک. طرف خوبه 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 خوب، یا بهش میگم آقا یه بورسیه شده خارج، بدو بیا. میره خارج، همه چی رو میذاره کنار. خارج که هیچی، همین کیش هم میره، دبی هم میره، نمیدونم همین نزدیکا یه قش میره، یه شمال کشور میره، میره همه چی میذاره کنار. اصلا انگار اینجا همه چی عوض میشه، انگار خدا نیست، دین نیست، فرشته ها نیستن، امام زمان نیست، قانون نیست. یه دفعه میره همه آدما تلون پیدا میکنن. حضرت میگه خدا از آدم های اینجوری نفرت داره. از آدمای دمدمی مزاج، از آدمای رنگارنگ نفرت داره. روایت بعدی رو ببینید، از امام صادق علیه السلام هست. المؤمنو، مؤمنو چجور تعریف کنیم؟ الا الذین آمنو. حالا مؤمن چه خصوصیتی داره؟ یکی از خصوصیتاش لهو قوتون فی دینه، مؤمن در دین داریش قدرتمنده، باج نمیده، لرزش نداره به راحتی، لغزش نداره به راحتی، معصوم نیست. یه موقعی ممکنه دوچاره به قول قرآن الذین اذا فعلوا فاحشتن، دوچاره یه فاحش فحشان بشه، یه لحظه پاش بلغزه، اما یتوبون من قریب، زود توبه میکنه برمیگه سر جای خودش. مؤمن مسیرش مشخصه، اگه افتاد زود برمیگردونه خودش، ادامه نمیده راه باطل رو، با اهل باطل پیوند نمیخوره، با اهل باطل رفت آمد نمیکنه. محلی که دینشو نمیتونه حفظ بکنه انتخاب نمیکنه، رشته‌ای که نمیتونه دینشو در اون حفظ بکنه انتخاب نمیکنه، دانشگاهی که نمیتونه قوت خودشو ضعیفش میکنه انتخاب نمیکنه، شغلی که نمیتونه در اون حیثیتش و اتصالش و با غیب خانواده آسمانیش حفظ بکنه اون شغل رو انتخاب نمیکنه، همسری رو نمیره انتخاب کنه عمدن که میدونه اگه بخواد با این ازدواج بکنه همه چی باید بذاره کنار. و هیچ تصمیمی نمیگیره که این تصمیم او رو از خاندانش، خاندان آسمانیش و الهش و الله جدا بکنه. ببینید المؤمن له قوتون فی دینه، خصوصیت مؤمن رو داره میگه. اینجا رو دقت کنید، موضوع بحثمون، و برون فی استقامته، استقامتش قشنگ مؤمن. مؤمن با نققر و ناامیدی و ناامید کردن دیگران و بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، حالا چیکار کنیم، الان اوضاع چی میشه، شک و تردید تو دل دیگران انداختن، الان همه چی بده، اوضاع خیلی خرابه، مؤمن اصلا اینجوری نیست. مؤمن کسیه که وقتی بهش میگن همه دشمن علیه شما بسیج شدن، الذين اذا قيل لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فازدادوا ایمان، همه دنیا بسیج شدن بیان کشور شما نابود کنن، تازه ایمانش افزایش پیدا کنه، منم و خدا بگو بیان بیان، انما ای ربی سایه، منم و خدا، کی میخواد بیاد بیاد، هر کی میخواد بیاد بیاد، به خصوص کشوری که این تجربه رو بارها داشته. در دفاع مقدس شما یک کشور تنها بودید، برای اولین بار تمام دو ابر قدرت اصلی و قدرت‌های تابع اینا همه با هم ریختن سر ایران که بتونن تجزیهش کنن، نابودش کنن، یا یه کمی از حتی یه وجب بگیرن ازش، و این ملت دست خالی فقیر و ضعیف به هیچ کس باج نداد. اون موقع ایران قدرت هم نبود مثل الان که ابر قدرته، اون موقع حتی قدرت هم نبود. قدرتش از کجا آورد؟ ایمانش، استقامت. اگه میخواید نمونه بارز شفاف کاملا روشن ببینید، غزه، مردم غزه نگاه کنید، یه نفر از این غزه یا نرفت به حماس بگه دست بردار، بابا ببین تمام خونه هامون رو هممون گرفتن، بچه هامون رو کشتن، بیمارستانمون خراب شد، مدارسمون خراب شد، زندگی تعطیل، آب، برق، گاز، غذا، هیچی نداریم، خونه نداریم، الان زیر بارون و برف تو چادریم، بارون اومده تا کمر چادر، استقامت یعنی ما الان اینو گذروندیم یا نه؟ الان ملت ایران خیلی شرایط سختی رو بوده. یه زمانی بود تو همون سال 60 شخصیت‌های برجسته ما رو تو ظرف یکی دو ماه کشتن. آقا رو که زدن، رئیس جمهور و نخست وزیر رو زدن، شهید بهشتی و 70 تا یارا رو، نماینده مجلس وزرا رو زدن، از همه بزرگان تو ارتش، فرمانده های ارتش، سپاه، روحانیون، علما، شخصیت های شهید مطهری، شهید مفتح، او چقدر اینا کشتن، وزنه هایی بودن. منافقین تو همین کشور بدتر از این چیزی که الان اونجا، الان یه نفر رو سوزوندن مثلا، اونجا اتوبوس رو با تمام ساکنینش آتیش می‌زدن تو همین تهران، زنده زنده اتوبوس دو طبقه. از یه طرف خلق کرد، از یه طرف خلق ترک، از یه طرف خلق بلوچ، از یه طرف نمیدونم، چهار طرف ایران فعال کردن، کردستان رو فعال کردن که این کشور تجزیهش بکنن. ما چی دستمون بود؟ عراق از کردستان کمک میکرد، کردستان قائل کردستان رو شروع کردن. چقدر ما شهید دادیم، ما وجب به وجب کردستان شهید دادیم تا آزاد شد. من به خاطرات جنگ خودم رو اونجا براتون بگم، واقعا صحنه های گریه داری بود، صحنه های بسیار غم انگیز و گریه داری من دیدم اونجا. واسه من خیلی کم بود رفتم برای جنگ اونجا، 16 سال یا 16 و خورده ای سال، نزدیک 10 سالم بود رفتم. ولی صحنه های بچه ها چیکار کردن؟ ترور، جنگ داخلی، نمیدونم محاصره اقتصادی. ما یه زمانی رسیدیم به یه جایی که یکی از بزرگان میگفت، شهید رجایی به من گفتش که ما آخرین سیلیمونم جارو کردیم، آخرین سیلو، یعنی اینقدر گندم نداریم تو این کشور. مردم با استقامت، با ایمان به این پیروزی رسیدن که الان الگو شدن برای همه جای دنیا، برای همه کشورهای دنیا، و به یه ابرقدرت تبدیل شدن. استقامت آخر شما رو به عزت میرسونه، به پیروزی میرسونه، به شادی میرسونه، به موفقیت میرسونه، و دشمن شما رو ذلیل میکنه و خوار میکنه در مقابل شما. باج ندادن و اینکه شعار خانوادگی همه ما چیه؟ شعار ایل و تبارمون، شعار آبا و اجداد طاهرینمون چیه؟ هیهات هیهات من نزل. باج ندیم به دشمن، کوتاه نیم در مقابل دشمن. به ما یاد دادن اینجوری. شما همه تون بچه ها از صحرایید، همه تون بچه های امام حسینید، بچه های امام زمانید، بچه های امیرالمومنین هستید. حقیقتاً فرزند جان، روح شما رو که پدر مادر نداده، این روح از یه جایی اومده، از جایی دمیده شده در کالبد شما. این روح نور محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه تون از اون جنسید. باید ماها پا بذاریم رو پای آبا و اجداد، جا بذاریم، پا بذاریم جای پای آبا و اجداد طاهرینمون. اون که اون امامه یعنی این، دقیقاً ببین اون چیکار، مادرمون چیکار کرد، چجوری استقامت کرد تا حتی به شهادت رسید. بابا اون امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، بقیه. ما حق ضعیف شدن، بریدن نداریم. نه تنها قرآن میگه سقوط میکنی، خود دچار خسران میشی، بلکه باید تواصیه به صبر بکنیم دیگران رو. اگه یک کسی حوادث میاد، مثلا تو این فضای مجازی رو یه جوری طراحی میکنن که شخص ترس برش میداره، استراب برش میداره، و الان میخواد چی بشه؟ هیچی نمیشه. مسیری رو که خدا برای مؤمنین و اهل حق، اهل استقامت گذاشته، مسیر پیروزی، موفقیت، عاقبت بخیر است. ببین نائب امام زمان که یک بارش ایشون مبالغه نکرده، چه بخواد خلاف بگه، هیچ کس از ایشون مبالغه هم نشنیده، خدای نکرده یه حرف خلاف تا بال از ایشون کس شنیده باشه. فرمود من به شما اطمینان میدم که شما با چشم خودتون پیروزی نهایی رو میبینید. من به شما اطمینان میدم که ابرقدرت‌ها رو به خاک مذلت مینشانید. من میدانم کی میتونه از این حرف بزنه اینجا جز ولی خدا. من میدانم که خداوند اراده کرده شما ملت رو به عالی ترین درجات برسونه. وقتی داره شما معجزه میده، به خبر میده و به شما میگه شما حتما با چشم خودتون پیروزی های نهایی رو خواهید دید، حالا این مسیر هر چی میخواد باشه. به قول خودشون قله است دیگه. قله ریزش داره، سختی داره، نفسگیری داره، بعضی میریزن. من الان چی بترسم؟ الان نگران چی باشم؟ استراب چی رو داشته باشم؟ وقتی که خدا، رسول، اهل بیت، امامین انقلاب، فهم خودمون، تجربه خودمون داره به ما یه آینده کاملا روشن، شفافی رو نشون میده، به شرط چی؟ به شرط استقامت. آقا فرمودند، این جمله آقاست، فرمودند اگر استقامت کنید به قله خواهید رسید. و چیزی که از زمان پیغمبر تحقق پیدا نکرده شما متحققش میکنید، تحقق پیدا میکنید. ببین دلدادگی به اون ماجراهای تاریخی. اینو توجه بکنید. و ما این آینده سازی رو داریم. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که العمل العمل، عمل بکنید، اهل عمل باشید، فقط حرف زدن نه. یعنی نشون بدید که بچه های اهل بیتید، نشون بدید که منتظران حقیقی امام زمانید، نشون بدید که وقتی به امام زمان میگی و نصرتی لکم مؤدم، من تمام ابعاد وجودیم برای یاری شما آماده است، وقف شماست، و مودتی لکم خالصه، عشق من به شما خالصه، مودتم به شما خالصه. ثابت کنید راست میگید، ثابت کنید راست میگید و امتحانم میشین، مرتب امتحان میشین. العمل العمل، العمل یعنی چی؟ همین فرمایشی مقام معظم رهبری فرمود، فرمود باید مسئولین از این به بعد دو برابر کار کنن. العمل العمل یعنی کار کنید، کار کنید و تلاش بکنید، کار بکنید. من نمیخواید 8 میلیارد خواهر برادراتون نجات پیدا کنن، مگه نمیخواید به قله برسیم؟ اگر از یه قله نیستیم کار کنیم برسیم دیگه. مگه اینجوری نیست که اگه کوتاه بیای سرنوشت لیبی و سودان و سومالی و جاهای دیگه نصیبت میشه؟ نه کشور برات میمونه، نه استقلال، نه منابع، نه ناموس، نه اقتصاد، نه استقلال، نه آزادی. مگه غیر از اینه؟ ما استقامت نکنیم فقط هم ما آسیب نخواهیم دید. اگر ایران شکسته بشه، کره زمین شکسته خواهد شد. این حرفو من نزدم، این حرفو چند تا از کارشناسای خود اون طرفی ها گفتن ایران تنها سد مقاومت امپریالیست و صهیونیست. اگه این شکسته بشه مطمئن باشید الان شما به رئیس جمهور آمریکا داره چی میگه؟ میگه گرینلند مار ماست، کشور عربی همه مال ما هستن، منابعشون مال ماست. اون وزیر جنایتکار و وزیر سابق خارجش که زمان ریاست جمهوری اولش وزیرش بود میگه ما چیکار کنیم؟ خدا نفت ما رو تو کشورهای دیگه گذاشته، ما نفتمون از کشورهای دیگه پس بگیریم. اعتقادشون اینه. الان میگه گرینلند مال ماست، همین باید بدن به ما. بهش میگن چقدر میخوای بدی گرینلند؟ چون آلاسکا رو گرفتن چند سال زمان خیلی سال پیش آلاسکا رو گرفتن، خریدن، بود 7 میلیون دلار دادن اینو، اصلا اون منطقه کره زمین و قطب رو خریدن، از روسا خریدن. الان میگه که اونجا مال ماست. میگه خب حالا چقدر حاضری بدیم؟ مال ماست، میخوایم پول بکاز برای چی بدیم به کسی؟ ما میخوایم، وقتی ما میخوایم همه باید به ما اینو بدن. تازه اروپایی ها یواش یواش بیدار شدن که داشتن چه جنایتکارایی رو پشتیبانی میکردن. میگه ما نباشیم اروپا نیست، ما نباشیم خاورمیانه نیست، ما نباشیم کشور عربی نیستن، فقط همه واسه به ما هن. ثم النهايه النهايه العمل العمل، کار کنید کار کنید. خب کجا رو ببینیم؟ برای کجا کار کنیم؟ ثم النهايه النهايه، آخر رو نگاه کنید. آقا تو این سالها هر وقت امام امت سلام الله علیه، رهبر عزیزمون، هر وقت با ما صحبت کردن کجا رو نشون دادن برای استقامت؟ آینده. النهایه، اون آخر رو ببینید. یعنی اگه دارید کار میکنید، کار رو به نهایت برسونید، به مقصد برسونید، مقصد رو ببینید، تلاشاتون رو به نتیجه برسونید. نتیجه کجاست؟ نتیجه ظهور منجی، نجات 8 میلیارد آدم رو کره زمینه. قرآن شما ایرانی ها رو وارث زمین معرفی کرده، گفته اینا میان وراثت زمین رو انجام میدن. اهل بیت رو شماها حساب کردن، شماها رو به عنوان مقدم سازان ظهور امام معرفی کردن. پس ما باید بریم اتصال پیدا بکنیم به خانواده آسمانیمون، با اونا زندگی کنیم، کنار اونا با اونا زندگی کنیم. جای دیگه هیچ خبر نیست، جای دیگه هر جا بری جهنمه، استرابه، ظلمه، آسیب دیدنه. اتصال به خانواده آسمانی. انگار که امیرالمومنین علیه السلام الان همین چند روز پیش توی یکی از مساجد سخنرانی داشت. العمل، العمل، ثم النهایه، ثم النهایه، ثم النهایه، النهایه. ول استقامه، الاستقامه. ببینید استقامت، استقامت. آیه رو دقت کنید بخونم براتون. سوره جن آیه 16. و ان لو استقاموا على طریقه الاسقیناکم ما ان غدقا. اگه شما رو طریقتتون، رو حقانیتتون، رو دینتون، رو امامتون استقامت بکنید، حالا چی میشه اگه استقامت کردید؟ لا اسقیناکم ماءً غدقا. اول ترجمه شو بگم براتون. خدا میگه ما یه آب گوارا به شما می نوشانیم. یعنی آب چیه؟ آب گوارا. الان نمیخوام راجع به توضیح بدم. آب حیاته، یه حیات طیبه گوارا. آب امامه، امام. آب ظهور امام زمانه. اگه استقامت کنید، این چیزیه که همه موظفن رعایت بکنن. ما به خاطر نوع ارتباطاتمون که بین المللی هست با 140 کشور، نزدیک 140 کشور طلبه‌هاش مردمش ارتباط داریم. هر وقت یه تهدیدی متوجه ایران میشه همه اینا میلرزن، میگن تو رو خدا شما ها مقاومت کنید، ما تمام امیدمون به شما هست. الان طوری شده که اروپایی ها شخصیت های بزرگیشون که من آشنا هستم میگن شما مقاومت کنید، شما بریزید تمام دنیا آب نابود میشه. گذاشتیم تو همین کانال خبر، من توصیه‌ام این است عزیزان روزانه تو کانال جهان خبر باشن. یکی از بزرگترین دانشمندان انگلیس میگه اگر ایران شکست بخوره صهیونیسم همه ایران رو، همه دنیا رو میبله، حتی ما اروپایی ها رو میبله، همه رو. تنها جایی که رو کره زمین جلوی امپریالیسم، صهیونیسم، دشمنان امام زمان وایستاده این کشور و این مردم. اینا رو یادتون نره ها عزیزان. و ان لو استقاموا علی طریقت لاسقیناکم ما ان غدقا، اگه مقاومت بکنید، اگه نشکنید، اگه نبرید، یه آب گوارا نصیبتون. در تفاسیر اهل بیت در جمله آب و مفسرین تعابیر فوق‌العاده‌ای دارن، مصادیق مختلفی از آب گوارا رو داره اونجا بیان میکنه. خدا میگه از شما استقامت میخوام. شما حالا که شاگردای منید، ما تو باشگاه من برای اینکه به عالی‌ترین درجات انسانی برسید استقامت کنید، تمرینا رو انجام بدید، کارا رو انجام بدید، العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه. الا و ان القدر السابق قد وقع. ببینید انگار همین الان امیرالمومنین علیه السلام داره با ما حرف میزنه. اینو بدونید اون چه که از پیش تعیین شده داره اتفاق میفته. ما قبلا عرض کردم ما تقریبا 30 سال پیش که پژوهش‌های مهدوی در مورد حوادث آخرالزمان داشتیم، اینا رو قدم به قدم، گام به گام در آوردیم. خیلی از مجموعه فرهنگی هم این کارو کردن، مجموعه مهدوی. بعضی از پژوهشگرای خوب داریم که این زحمت رو کشیدن. هیچ وقت چیزی به ما تعجب نمیده، نداد و نمیده. ما همیشه میدونیم که قرار چه اتفاقی بیفته. سالهای منجر به ظهور بعد از انقلاب اسلامی، حوادثش تو روایات ما هست. 10 آیه در مورد مردم ایران و انقلاب اسلامی هست. امامین انقلاب در طول این 47 سال دائما حرفاشون تفسیر این حوادثه، همین آیات و روایات. برای همین ما اصلا یه چیز غیر منتظره نداریم. میدونیم خداوند چه چیزایی گفته، اهل بیت گفتن قبل از ظهور چه اتفاقاتی جاهای مختلف دنیا از جمله در ایران میفته. امیرالمومنین چی داره بهت میگه؟ میگه ببینید، گوش کنید، حواستون باشه، اون چیزی که تقدیر شده داره اتفاق میفته. همه چی روال عادی خودشو داره میره. تعجب و استراب و ترس و ابهام و سوال، چی میشه الان؟ چی میشه؟ آمریکا حمله میکنه، حمله نمیکنه، میزنه نمیزنه، سرنوشت اون چی میشه؟ من قبلا هم گفتیم، ما امام صادق فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمودن، امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمود علیهم السلام. آقا شما غربال دارید، منافقین دارید، غربال میشید، قحطی دارید، جنگ دارید، گرونی دارید. حالا فقط همش تو ایران ها، منطقه که قرار این واقعه شریف اتفاق بیفته. اصلا طبیعیه. آقا فرمود خیالتون راحت باشه، ما داریم میریم قله قله، داریم نزدیک میشیم، داریم هر روز هم نزدیکتر میشیم، هر روز پیروزتر، هر روز موفقتر، دستاوردهای بیشتر. در همین رابطه هم حتما برای شما سخن خواهم گفت که ما چه دستاوردهای جهانی عظیمی الان به دست آوردیم. مسیرمون کاملا مشخص و شفافه. ببین امیرالمومنین فرمود چی؟ علاوه ان القدر از سابق، اون تقدیرات سابق که تقدیر شده از پیش مقدر شده، قد وقع، همشون دارن اتفاق میفتن، دارن ایجاد میشن. و القضاء الماضی قد تورده، اون قضای گو که در واقع حکم قضای حتمی اون داره قد تورده، داره وارد میشه. اونی که قبلا ما خبر دادیم گفتیم این قضاها هست، این کارها هست، داره میاد، داره میاد. اگه 24 ساعت قبل از انقلاب اسلامی میگفتم بچه ها قرار فردا شب انقلاب شد تو این کشور ها، قرار شاه بره ها، قرار آمریکا بره، ساواک بره، قرار هزاران زندانی آزاد بشن، قرار یه روحانی بیاد اینجا، یه روحانی بیاد اینجا، حاکم بشه، ولی یه فقیه چه؟ کسی باور میکرد؟ آقا شد، چیز شگفت‌انگیز زیادی اتفاق افتاد. ما همش وسط شگفتی هستیم. اونایی که میخوندن میدونن چه چیزایی هست، اونا نه، اونا شگفتی ندارن، میدونن داره چه اتفاق میفته. مسیر شفاف داریم میریم جلو، برخواه ریزش داریم، این جنگ دیگه، کوه که رفتیم که دیگه اونجا معلومه دیگه، کوه دیگه، قله است، سختی داره. خب و اینی امیرالمومنین چقدر قشنگ میگه، قربون امیرالمومنین برم. ما الان با کلاما امیرالمومنین حوادثی که ایشون پیش بینی کرده در همه مناطق مربوط به ظهور در کل عالم داریم با اینا لذت میبریم. همه رو برای ما شفاف گفته. حالا الان داره به ما چی میگه؟ و اینی متکلمون، من دارم حرف میزنم با شما، به عدت الله و حجتهی، به وعده های الهی و حجت الهی دارم براتون حرف میزنم، دارم بهتون میگم. خب من دارم وعده و حجت خدا رو دارم براتون میگم. حالا این چیکار که حضرت میاد سراغ این آیه، و ان لب استقامو علت طریقته دستقیناکم ما ان قدقا. آیه رو برامون خون، این عذر بخوام آیه دیگری رو خون، من اشتباه دیدم. این آیه هم آیه جدیدیه در مورد تو بحث ما درباره استقامت، نخونده بودیم اینو. فرمود چی؟ این آیه رو همتون بلدید. ان الذين قالوا ربنا الله، بگید، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ببین امیرالمومنین وقتی این حرفا رو زد میگه خب حالا ببینید آیه میخونه براتون. همه کسایی که گفتن ان الذين قالوا ربنا الله، مربی ما، استاد ما، ولی ما، مولای ما خداست، و روش استقامت کردن. فقط خدا و 14 معصوم، خدا و 14 معصوم هستن که فقط تخصص‌های هفتگانه لازم رو برای سعادت ما و رسیدن ما به هدف خلقت دارن. دست کسی دیگه این سعادت تخصص‌ها نیست. پس روی اون جایی که تخصص وجود داره استقامت کن. بقیهش جهله، بقیهش خرافه است، بقیهش توهمه، بقیهش جهنمه، بقیهش ذلت و شکست و خاریه، بقیهش از دست دادن سرمایتون، کشورتون، ناموستون، دینتون، استقلالتون، منابعتونه. اینجا استقامت کنید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خب اگه استقامت کردن وایستادن روی اون حرفی که زدن ما بنده خداییم، وای میسیم روش، به هیچ کس باج نمیدیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. استقامت یعنی این، یعنی حرف بزن، اینو بلند بگو که من تابع شما نمیشم هیچ وقت، من باج نمیدم. آقا چی فرمودن؟ فرمودن من زیر بیرق اول فضلم، ما زیر بیرق اول فضل، به کسی دیگه باج نمیدیم، زیر بیرق دشمن نمیریم، زیر بیرق کفار، ابر قدرت ها، منافقین، زیر بیرق اونا نمیریم. وقت قلتم، من بهتون گفتم چی؟ ربنا الله، گفتم بهتون که ربنا الله، فاستقیموا علی کتابه، پس شما استقامت کنید رو کتاب خدا وایستید، رو دانش وایستید، رو تخصص‌های هفتگانه استقامت کنید، رو دین تخصصی خودتون بمونید. بیرون همش جهالت و خرافاته. و علی منهاج امره، راه آشکار او رو استقامت کنید، روش بمونید. و علی طریقت صالحه، رو طریقه صالحه یعنی اون راه درست، من عبادت، از عبادت و عبودیتش رو اون بمونید، یعنی تو طاعت خدا استقامت کنید، رو طاعت خدا استقامت کنید. خب ثم لا تمرقوا منها، مارقین شنیدی؟ تو تاریخ مثلا مارقین آها از اون بیرون نرید، از این استقامت و راه حق و درست بیرون نرید. ولا تبتد او فیها ولا تخالف او انها. خب چی؟ میگه بدعت نگذارید تو این راه، بدعت نذارید، چون ما این آفت رو داریم، تعریفای غلط از دین، تعریفای من درآوردی از دین، مثل همینایی که الان شنیدید دیگه، چون علما بعضی هاشون اومدن در قوم و ما محقق و نمیدونم مدرس و مجتهد و اینا هستیم، در طرفداری از اسرائیل بیانیه دادن، بعد من گفتن اصلا حضرت زهرا شهید نشد، تو کتابای خود اونا اومدن که ما از زهرا شهید کردیم، کتاب خودشون، یکی دوتا هم نه، این آقا اومده میگن اصلا شهید نشد. بدعت یعنی این، یه نمونه است، ولی داریم از این بدعت ها. ولا تو خالفو انها، از راه حق تخلف نکنید. تخلف رو ما چی معنا میکنیم؟ ما ایرانی ها میفرن این تخلف کرده، یعنی چی؟ یعنی مرتکب اشتباه شده، نافرمانی کرده. اما دقیق ترش این استش که جا نمونید، تخلف درست اگه بگیم با همون معنا، ولی خلف، خلف یعنی چی؟ پشت، پشت نکنید، پشت سر نندازید حقو. بگید ولش کنم، میخوام الان آزاد باشم، الان میخوام کیف کنم، الان میخوام راحت باشم. توی دینتون، تو رسالتون، رو مرجع تقلیدتون، روی واجباتتون، روی پرهیز از محرماتتون، روی انجام وظایفتون، روی تبعیت از امام و رهبرتون، روی حب وطنتون، عشق وطنتون، استقلالتون، آقاییتون، دفاع از همه منابع کشورتون استقامت بکنید. رو عزتتون استقامت بکنید. وقت تمام، انشاءالله بقیه بحث استقامت رو و موضوع تفسیر موضوعی بحث استقامت رو میذاریم برای جلسات آینده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.